30 دقیقه رسیدیم. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه جوانه ها رو.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و عرض سلام و تسلیت بابت رحلت بانوی بزرگوار حضرت زینب کبری سلام الله علیها، خدمت شما نوجوانای ایرانی برنامه امروز رو آغاز میکنیم. دوستای جوانه من، حالتون چطوره؟ امیدوارم مثل همیشه در پناه خدا سلامت و تندرست باشید. امروز و در این برنامه من سید گلآیین علویون به همراه همکارم آقای ایلیا فیزی و همه بر و بچه های جوانه ای با دلی پر از امید مهمون خونه های شما شدیم تا در 30 دقیقه پیش رو همراه شما باشیم. لطفاً برنامه خودتون رو تا انتها شنونده باشید.
خانم علویون، شما چقدر راجع به معرق کاری اطلاعات دارین؟
والا من که در حد آثار معرق کاری که تو خونه های همگیمون هست و فکر میکنم که نوجوانای ایرانی هم همگی آثار معرق کاری رو دیدن، ولی امروز قراره که در مورد تاریخچه معرق کاری با هم صحبت کنیم و فکر میکنم که خیلی ها شاید ندونن. خودم هم اونقدر اطلاعات ندارم در مورد تاریخچش.
میدونید که تعدادی زیادی از نوجوانای ایرانی بخشی از اوقات فراغتشون رو با این هنر ارزشمند پر میکنن و حتی از این را درآمدزایی هم میکنن. به همین خاطر ما میخواییم امروز کمی در مورد تاریخچه پیدایش این هنر در اینا صحبت کنیم.
اما قبلش از دوستای جوانیمون میخواییم که به شماره 30558 به ما پیامک بزنید و بگین که به نظر شما تو کدوم شهرهای ایران معرق کاری رواج بیشتری داره.
حتما پیامک بزنید و منتظریم. معرق یکی از هنرهای پرپیشینه در ایرانه و در طبقه بندی هنرهای دستی سازمان میراث فرهنگی در دسته هنرهای چوبیه. که از کنار هم قرار گرفتن و تلفیق چوب‌های رنگی به دست میاد.
این صنعت هنر در مقایسه با صنایع چوبی دیگه قدمت بیشتری داره. خوبه که بدونیم استفاده از چوب در ایران به 3000 سال قبل از میلاد مسیح در شوش برمیگرده.
واقعا؟
آره واقعا، خیلی عجیبه. ولی قدیمی ترین نمونه معرق کاری شده در ایران متعلق به اثری چوبی بوده که در کاوش باستانی شهر سوخته زابل به دست اومده. شاید براتون جالب باشه که این اثر اصلا چی بوده. این اثر یه قطعه شونه چوبی بوده که نقش‌های هندسی روش حک شده و قدمت اون به هزاره پنجم قبل از میلاد میرسه.
بریم با هم چند تا از بخش‌های جوانه‌ها رو بشنویم، با ادامه بحثمون برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوجوانای عزیز سلام، من ستایش منتظری هستم و در بخش ما میتوانیم در خدمت شما. امروز میخوام در مورد مهارت نگفتن باهاتون صحبت کنم. یکی از مهارت‌های مهم زندگی مهارت نگفتنه. هر انسانی میتونه با آموختن و گسترش اون به مرور زمان به راحتی به دیگران پاسخ منفی بده. کسی که این مهارت رو میآموزه به راحتی میتونه کارهایی رو که دوست نداره رد کنه و بسیار مؤدبانه در مقابل خواسته های غیر منطقی اطرافیانش پاسخ منفی بده و از استرس، نگرانی و خشم ناشی از پذیرش اجباری درخواست های اطرافیانش در امان بمونه. این مهارت مثل سایر مهارت های زندگی باید از همون ابتدای کودکی و نوجوانی فرا گرفته شه تا شخص در بزرگسالی از رویارویی و برخورد با اطرافیانش نترسه و بدون هراس موقعیت هایی رو که به هر شکل مشکلات جدی رو برای وی ایجاد میکنه نپذیره. مهارت نگفتن یعنی اعتماد به نفس، اراده و پافشاری بر حقوق خود و نباید به اشتباه به معنی مخالفت محض با دیگران از اون برداشت بشه. با کمال تأسف در جامعه کنونی ما کودکی مؤدب و خوب قلمداد میشه که در مقابل بزرگترها سکوت کنه و هیچ وقت از خودش دفاع نکنه. به عبارت دیگه همواره همه آموزش اطراف محور بله گفتن میچرخه. چگونگی نگفتن یکی از مسائل مهم در حیطه روانشناسیه. ما به چند روش ساده میتونیم نبگیم. مثلا نگفتن ساده: نه خیلی ممنونم، دوست ندارم. یا اینکه بهونه آوردن: نه ممنونم، عجله دارم. یا تفره رفتن: نه ممنونم، حالا نه، شاید بعدن. عوض کردن موضوع: نه ممنونم، راستی دیشب مسابقه فوتبال رو دیدی؟ تکرار کردن: نه خیلی ممنونم، اصلا علاقه ای ندارم. دور شدن: بگید نه و برید. بی‌اعتنایی: شخص مورد نظر رو نادیده بگیرید. یا اجتناب از موقعیت: به موقعیتی که احتمال داره چنین درخواستی از شما بشه نرید. ممنون از توجه و همراهیتون. با ادامه برنامه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه جوانه‌ای ها، نازنین عباسی هستم و طبق معمول هر هفتمون امروز قراره یکی دیگه از بازی های زیبای محلی رو بهتون معرفی کنم. بازی که امروز براتون انتخاب کردم بازی بسیار جذاب از استان زیبای فارس، شهرستان آباده هستش به اسم تاق یا جفت. توی این بازی یکی از بازیکنها سکه یا سنگ بیزهی رو توی مشت خودش نگه میداره و دستهای خودش رو به پشت سر میبره و سپس اونها رو در مقابل بازیکنان دیگه نگه میداره و میپرسه تاق یا جفت. بازیکن مقابل باید حدس بزنه که آنچه در مشت بازیکن هستش فرد یا زوج. اگر درست حدس بزنه برنده بازی و شروع کننده دور دوم مسابقه میشه. بازی تاق یا جفت در تعداد بازیکن محدودیتی نداره و با کمترین ابزار انجام میشه. بازی بسیار ساده و جذابیه. امیدوارم با دوستانتون انجام بدین و حسابی لذت ببرین. خیلی ممنونیم از همراهی شما. خدا نگهدار.
ما برگشتیم با ادامه بحثمون در مورد تاریخچه معرق‌کاری در ایران.
در بخش قبلی اشاره کردیم که اولین آثار معرق‌کاری در ایران به هزاره پنجم قبل از میلاد برمیگشت. ولی متاسفانه به دلیل فرسایش پذیری آثار چوبی از آن دوران تا سال 1313 هجری شمسی که تابلوی اثر استاد احمد رعنا با سبک معرق خلق شد.
حالا اینجا یه فاصله زمانی داریم که به دلیل فقدان آثار دیگه چگونگی تحول این هنر رو توی ایران دچار نقض میکنه. اما دوستای خوبم، بریم تا با همدیگه شنونده بخش بعدی جوانه ها باشیم.
معرفی کتاب خیلی جالب ویژه کودکان و نوجوانان. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیزم، به بخش معرفی کتاب از برنامه جوانه ها خوش اومدین. من نیکا نعمتی امروز با معرفی کتاب شکارچی کوسه کرد دقایقی رو همراه شما عزیزان هستم. کتاب داستان اسماعیل و خانوادهش است که در روستای سرخ در جزیره قشم زندگی می کنند و شغل مردان خانواده صیادی است، کاری که گاهی خطر مرگ دارد. اسماعیل مجبور می شود مدرسه را رها کند تا در صیادی به پدر و پدر بزرگش کمک کند. آنها یک شب به شکار کوسه کر یا وال کوسه که بزرگترین کوسه و بزرگترین ماهی دنیاست می روند تا بتوانند از روغن آن برای ساخت لنج استفاده کنند. اما طی حادثه قایق آنها در هم می شکند و پدر و پدر بزرگ اسماعیل غرق می شوند. دوسته خوبم، اینم از معرفه کتاب امروزمون. امیدوارم حسابی لذت برده باشین. همه شما دوسته خوبم رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. خدایا نگهدارتون.
در ادامه صحبتامون در مورد تاریخچه معرق‌کاری در ایران باید بگیم که خوشبختانه در سال 1309 اولین کارگاه سنتی به منظور حفظ و اشاعه صنایع چوبی در ایران توسط استاد حسین طاهرزاده بهزاد بنا شد که بعدها در آنجا کلاس‌هایی هم به آموزش معرق تعلق گرفت. اگه موافق باشین بریم چند تا از بخش جوانه‌ها رو بشنویم. با ما همراه باشین.
همگی، من کیان تقی‌پور به همراه مامان تری یه بار دیگه مهمون خونهاتون شدیم تا یه جای قشنگ ایران رو دوباره بهتون معرفی کنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه فرهیخته جوانه ها. امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوب و خوش باشه. من و کیان امروز هم مهمان خانه هاتون هستیم و میخواییم در مورد یکی دیگه از مکانهای زیبای ایران عزیزمون با هم دیگه گفتگو بکنیم. امروز میخواییم با هم دیگه در مورد یکی از مکانهای زیبای استان لرستان و شهر خرم‌آباد با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از زیباترین استانهای کشورمون استان لرستان هستش که طبیعت بسیار زیبایی داره. امروز در مورد قلعه فلک و الافلاک میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم.
قدمت این قلعه به دوره ساسانیان میرسد. ساسانیان شهری با نام شاپورخواست در حدود منطقه کنونی خرم‌آباد ساختند که بعدها ویران شد، که در حدود سده هفتم هجری خرم‌آباد فعلی به جای آن بنا گردید. گمان می رود که قلعه فلک الافلاک همان دژ شاپورخواست باشد که در دوره ساسانیان کاربرد حکومتی نظامی داشته است. از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم‌آباد، این قلعه نیز به نام خرم‌آباد معروف شد و احتمالاً نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن تعلق گرفته است. فلک الافلاک در لغت به معنای سپهر سپهران است. قلعه فلک الافلاک با نام‌های گوناگونی در طول زمان شناخته شده است. دژ شاپورخواست، صابرخواست، قلعه خرم‌آباد، دوازده برجی و کاخ اتابکان از اون جمله اند. قلعه خرم‌آباد از دوره قاجار به بعد با نام فلک الافلاک ضبط شده است. با توجه به این که ممکن است دوازده برجی اشاره‌ای به دوازده برج فلکی باشد، ممکن است نام فلک الافلاک نیز از همانجا ریشه گرفته باشد. معماری کنونی بنا بیانگر الحاقات فراوانی است که در دوران‌های گوناگونی به آن افزوده شده. بیشترین این تحولات مربوط به دوره صفویه تا قاجار می باشد. بر اساس مدارک تصویری تا حدود 100 سال پیش با روی 12 برجی در پیرامون بنای فعلی وجود داشته است که اکنون آثار این برج از آن در محوطه شمال غربی قلعه قابل مشاهده است. وسعت تقریبی بنا 5300 متر مربع شامل 8 برج، 2 سقف و 300 جان پناه می باشد. ارتفاع بلندترین دیوار تا سطح تپه 23 متر و مصالح آن از سنگ، آجر، خشت و ملات گچ و آهک است. ورودی بنا به سمت شمال و در بدنه جنوب غربی برج تعبیه شده که پس از گذر از راهروی ورودی به حیاط اول وصل می گردد. ورودی قلعه فلک الافلاک در سمت شمالی و در برج جنوب غربی به عرض 10 متر و 20 سانتی متر و ارتفاع 3 متر ساخته شده است. خب عزیزان، امیدوارم از این برنامه هم خوشتون اومده باشه.
خیلی ممنونم راجع به اطلاعاتی که در مورد قلعه فلک الافلاک بهمون دادی آقا کیان. امیدوارم که برنامه دوست داشته باشین و از اطلاعاتی که آقای کیان برامون گفتن استفاده کرده باشین تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
خدا نگهدار.
کریمی هستم. امروز میخوام از آقای محمد رضا سرشار براتون صحبت کنم. آقای محمد رضا سرشار مشهور به رضا رهگذر در 23 خرداد سال 1332 در کازرون به دنیا آمدن. ایشون در سال 1354 با رتبه دوم در رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شدند. اولین آثار سرشار در سال 1352 در یکی از مجلات هفتگی ادبی و اولین کتابش در سال 1355 به چاپ رسید. آقای سرشار از سال 1360 تا سال 1384 اجرای برنامه رادیویی قصه ظهر جمعه را بر عهده داشتند و در سال 1385 به ایشون گواهینامه درجه یک هنری داده شد که معادل مدرک تحصیلی دکترا محسوب میشه. سردبیری چند هفته نامه و ماهنامه و سردبیری گروه ادب و هنر روزنامه کیهان جوان سرشار را به یکی از چهره های سرشناس عرصه روزنامه نگاری تبدیل کرد. چهره ای که در این عرصه دو بار به عنوان رتبه اول جشنواره مطبوعات و یک بار در جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان انتخاب شده و نشریه بین المللی هویز هو در سال 1373 آقای محمد رضا سرشار رو به عنوان یکی از مشاهیر ایران معرفی کرد. مهمترین اثر سرشار رمان تاریخی با نام آنک آن یتیم نظر کرده هستش. این رمان داستان زندگی پیامبر اسلام رو روایت میکنه. آثار آقای سرشار به زبانهای عربی، ترکی استانبولی، ترکمنی، روسی، انگلیسی و اردو ترجمه شده. از آثار این نویسنده بزرگ میتونیم مهاجر کوچک، هوش ثروت است، غیر از خدا هیچ کس نبود، اصیل‌آباد، نردبان جهان، جایزه و خیلی های دیگر رو نام ببریم. برای این نویسنده عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. تا بعد، خدا نگهدار.
دوستای خوبم، همه ما میدونیم که صنایع و هنرهای ما جزو هویت ملی و فرهنگ و اصالت ایرانی مونه و جای هیچ تردیدی نیست که ما نوجوانای ایرانی به عنوان پاسداران این فرهنگ و هنر چندین هزار ساله باید برای حفظ اونها بکوشیم تا این فرهنگ و هنر رو به نسل‌های آینده برسونیم. موافقین؟ آقای فیضی موافقین شما؟
حتما. خیلی خوبه که نسل‌های آینده بدونن تو تاریخ چه هنرهایی داشتیم.
امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا پنجشنبه دیگه و برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون باشه.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کنندگی انواع لوسترهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایرانی. لوستر سازی شهیدی، آرامش، ایمنی، واو بخاری برقی سیماران، چرخش خودکار، المنت سرامیکی، صفحه لمسی با قابلیت تنظیم دما و زمان، دارای سنسور قطع‌کن اضطراری، بخاری های برقی سیماران.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه، با جلوس هر جا و همیشه سفره ها بی‌نظیر میشه. جلوس همه زندگی بی‌رقیب و متفاوته، جلوس واسه هر سلیقه‌ای، با جلوس خوبه حاله.
ژلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
فرقی نمیکنه چه مدت پشت فرمون اتومبیلتون باشید. هر لحظه باید راحت بود و نگرانی از عرق کردن نداشته باشید. این مسئله در تابستان و زمستان اتفاق میفته. اما پشتی صندلی خوشنشین مانع از عرق کردن حتی در رانندگی های طولانی مدت میشه. این روکش صندلی با بهره گیری از تکنولوژی پارچه های سه‌بعدی اسپیسر امکان گردش هوا بین بدن راننده و صندلی رو فراهم میکنه. طراحی زیبا و وزن سبکی داره. نصب اون خیلی راحته. قابل استفاده برای همه خودروها است. طراحی و تولید این محصول کاربردی تماما به دست متخصصان ایرانی انجام شده.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
گاز آنتیک نامیست خوراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گز آنتیک.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
عاشق شدم رفتی از کنارم اما رفتنت پر از معما. گفتمت از عشق و باور، گفتی از نگاه آخر. راحت از این دل مرا که جانم میرم، هر کجا روان شود صدایت میزنم، جان من رها به سوی تو شد، نگاهم اسیر موی تو شد. دل به دریا ها بزن، از عشق بگو زیبای من، هر کجا روی کنار تو دارم کو. من دل بستم به آن که دل دارم